بگن که دونالد ترامپ امپریالیسته. خب خیلی از امپریالیست ها فاشیست نیستن، چرچیل یکی از اونا بوده، فاشیست نبوده ولی امپریالیست بوده، یک سوم آفریقا رو برای خودش میخواست حکومت بکنه ولی فاشیست نبوده. تمام اینا را شما میبینید در مورد دونالد ترامپ میگن، فقط اون کلمه واقعی رو نمیگن که دونالد ترامپ فاشیسته.
بله بله،
تفاوتش با هیلری کلینتون در فاشیسم میشه نه در امپریالیسم میشه. هر دو میخوان جهان رو بگیرن، تسلط بر جهان داشته باشن، بر کره خاکی مخصوصا تسلط نظامی، هر دو میخوان، هر دو عقاب‌های جنگی هستن. ولی دونالد ترامپ فاشیسته. یعنی چه؟ یعنی دونالد ترامپ معتقده، اینو قبلا هم یه خود اشاره کردیم بهش، دونالد ترامپ معتقده که ایشون نماینده یک نژاد برتره.
بله بله،
مستر ریس، یک نژاد برتر. وقتی که ازش سوال میکنی که این نژاد برتر کی هستن، میگه ما. وقتی که ایشون شرح میده ما کیه، متوجه میشید، میگه که انسانهایی که خالصن، انسانهایی که برترن، و وظیفه این انسانهای برتر، وظیفهشون اینه که تحت تسلط اون یک فرد، یعنی مانوپولی، مانوپولی یعنی یک نفر،
بله،
پنجگانه، نه دوگانه، نه دهگانه، بلکه مونوپولی یک فرد، مثل هیتلر،
هیتلر، موسولینی.
باید های هیتلر بگید، به من سوگند بخورید، نه به پرچم آمریکا. و این نشون میده که چرا رسانه‌های گروهی فرمانبر همیشون متفقاً حمله میکنن به ترامپ. نشون میده که امکاناً نظام هنوز تصمیم نگرفته که فاشیستا بیان سر کار، ولی دونالد ترامپ بیان سر کار کاملا. البته این فاشیزم آمریکا با فاشیزم اروپایی تفاوت‌های
بسیار تفاوت می‌کنه. بله، نوع فرهنگی خودشو داره.
ولی یک جریان به تمام معنی فاشیستیه با ویژگی‌های آمریکایی.
دقیقاً، دقیقاً.
آلمان میتونست فاشیست بشه و خواستش این باشه کل اروپا رو بگیره. موسولینی فاشیست بود، هدفش ایجاد هولی رومن امپایر.
بله بله.
ایتیوپی و مصر و اینا رو از شمال آفریقا بگیره، با ایتالیا و سیسیلی و اینا متحد بشن، بگن ما دوباره امپراتوری
رومو تشکیل
رومو به وجود آوردیم.
بله.
ولی فاشیسم آمریکایی ویژگی مشخص خودش رو خواهد داشت، فاشیسم جهانی خواهد بود.
بله دقیقاً، دقیقاً.
چون امروز مزیت نسبی کمیشه در آمریکا به اون افتخار میکردن، مزیت نسبی یعنی من در تولید جلوتر از تمام کشورها هستم.
بله، بله.
من در کالاسازی جلوتر از همه هستم. من کوکاکولا که درست میکنم و به مردم جهان میدم، اگر مردم جهان خودشون تولید بکنن نمیتونن اونو مصرف بکنن، قادر نهان بخرن.
بله.
من مزیت نسبی دارم.
بله.
میتونم در تمام این کشورها تمام مشروباتو تولید بکنم و مزیت نسبی هم اینی که وقتی که تولید میکنم در اختیار اون مردم میذارم به همون قیمت.
بله.
اونها میتونن بخرن. ولی
بله.
تنها مزیت نسبی آمریکا امروز در مقابل کشورهایی که میخوان به اصطلاح از آمریکا مستقل باشن، خواهان گلوبالیزاسیون هستن ولی بدون آمریکا، مثل چین و کشور روسیه. اونا نیست که سوسیالیست شدن یا ضد سرمایه داری، نه، اونا کشور سرمایه داری هستن.
بله بله.
ولی اونا میگن که ما هم طرفدار زانیگرایی هستیم، گلوبالیزاسیون. ولی این گلوبالیزاسیون مدیریتش نباید
دست آمریکا،
تحت اختیار آمریکا باشه. باید آمریکا این مدیریت رو تقسیم بکنه، ما هم بخشی از اون مدیریت خواهیم بود. در نتیجه شما اگر توجه کنید میبینید که آمریکا نه تنها امپراتوری آشوب رو به وجود آورده که تمام کشورهای جهان سوم رو، که ما میگفتیم جهان سوم، حالا خیلی ها میگیم کشورهای دربند پیرامونی و دربند نیمه پیرامونی، تمام این کشورها داشته باشه، میگه اینا هم نباید اون استقلال رو داشته باشن. یعنی چین، روسیه، برزیل، هندوستان، اینا یا کشور آفریقای جنوبی نمیتونن بدون آقایی آمریکا اوضاع رو ببرن جلو. باید برتری آمریکا را قبول بکنن.
بله.
برتریش فقط بمبارانه.
بله.
هیچی نیست.
دوران هم دارن آقا.
بله. و میتونن یک شب تصمیم بگیرن فردا صبح حمله بکنن به اون کشور.
بله.
اینی که من امیدوارم اوضاع به نفع مردم جهان بره، کشورهایی که به اصطلاح در حال عروج هستن میخوان از آمریکا مستقل حرکت بکنن، پروژه های خودشون رو ببرن جلو، مستقل باشن، مثل چین، مثل روسیه، مثل برزیل، هندوستان. اینا بیان، کشورهای بزرگ، یعنی اینا بیان یک نوع یورو ایژن پروژه ببینن.
بله،
پروژه‌ای که هم اروپا رو در بر میگیره، هم آسیا و آفریقا نمایندگان یا کشورهای بزرگ آسیا و آفریقا و خاورمیانه بزرگ در بر بگیرن، جلوی آمریکا بایستن و جهان ما بره در جهت یک جهان چند قطبی.
بله.
قطبی. این همیشه من فکر میکنم که در تاریخ به نفع مردمان جهان بوده.
بله.
حالا اون مردمان جهانی که ما اون زمان حساب میکردیم نزدیک به 65% جمعیت جهان بودن.
بله.
یعنی تمام کشورهایی که ما اون میگفتیم کشورهای جهان سوم، 30 سال قبل، 50 سال قبل 65% جمعیت جهان بودن. امروز 85% مردم جهان در کشورهای جهان سوم سابق یا کشورهایی که امروز میگیم در بند پیرامونی یا کشورهای جنوب زندگی میکنن.
بله.
و این به نفع بشریت خواهد بود،
مطمئنن
بهتر به وجود بیارن. و تاریخ بشر نشون میده که انسان ها زمانی که به اون مرحله میرسن، سر دو راهی قرار میگیرن، عموما اون راه درست‌تر رو انتخاب کردن.
امیدواریم همچنان ادامه بدن. بله، امیدواریم. جا پارسا قناب، یک نکته مهم اینجا اینه که به واقع باید گفت که این بذر یا تخمه تروریست رو بیگانگان غارتگر در دل کشورهای خاورمیانه و بعدم خاورمیانه بزرگی که میخواستند پس از تجاوزاتشون کاشتند و بعد رشدش دادند، امروز هم گریبان خودشونو گرفته و ولشون نخواهد کرد. و امیدواریم که ملت‌ها در کنار هم در همه جای این جهان از این همه سیاهی و پلشتی که ایجاد کردند به سلامت بگذرند و بعد جهانی پر از برابری و دوستی و عدالت و صلح و و پر از شادی و پیروزی بنیان بگذارند.
نه تنها امیدواری بشر سراسر جهان، بلکه وقتی که ما میریم بین خود آمریکایی‌ها اینجا، همیشون آرزویشون اینه که بالاخره مردم جهان بیان به اینا هم کمک بکنن دیگه.
بله.
مثلا جنبش سیاه‌پوستان آمریکایی رو که میبینید میگه که Black Lives Matter.
بله. بله.
این جنبش در واقع پیشینه‌اش برمیگرده به جنبش رایبخش مردم سیاه‌پوست آمریکایی در دهه 60 میلادی قرن 20 1960. شما اونجا میبینید که بلک پنتر پارتی، حزب پلنگ ها، حزب پلنگ سیاه، بلک پنتر پارتی، اینا از اون زمان شروع کردن
که
دونه وحدت با کشورهایی که امروز میگیم کشورهای جنوب، اونا نمیتونن به آزادی ها و عدالت اجتماعی که میخواهم برسن. هم بلک پنتر پارتی، هم طرفداران مالکوم ایکس، هم طرفداران دکتر مارتین لوتر کینگ، هر ستای اینا از سه موضع متفاوت متفاوت که به اوضاع نگاه میکردن، هر ستا معتقد بودن که در آمریکا سیاه پوستان نمیتونن به عزت و احترام برسن مگر اینکه کشورهایی که آمریکا مورد هجوم قرار داده مثل ویتنام اون زمان، اونها هم عزت و احترام خودشونو داشته باشن. در نتیجه یک نوع رابطه برقرار می‌کردن بین رهایی انسان‌های سیاه‌پوست آمریکایی با رهایی انسان‌های مردم ویتنام، کامبوج و و و تمام اون کشورهایی که آمریکا مورد هجوم قرار میداد. امروز این وسیع‌تر گشته. تمام این مردم به ستوه آمده در آمریکا، مخصوصا افریکن امریکن ها، یعنی آمریکایی های آفریقای تبار و آمریکایی های لاتین تبار، که اینا تا 2-3 سال آینده تا 4 سال آینده با جمعیت هایی که از این کشورها میان در آمریکا جای اکثریت رو میگیرن.
بله.